أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوه افتراق بین استصحاب و بعض قواعد دیگری است که شباهت به استصحاب داره، از جهت این که در اونجا هم یقین و شک مقوم قاعده هست. در مصباح الاصول برای بیان این قواعد رفتن سراغ این که یقین و شک تضاد دارن یا به یه ملاحظه تناقض دارن، و بنابراین اجتماعشون برای یک شخص نسبت به یک موضوع ممکن نیست مگر اینکه اختلافاتی باشه. اون وقت اختلافات رو یا در متعلق است یا در زمان است، زمان متعلقها، یا در خود یقین، زمان یقین و شک است. این ستا که یا اختلاف در متعلق است، به طوری که متعلق ها اصلا ماهیتن و ذاتن متباینن، یا اختلاف در زمانشونه ولی این که ذاتن و ماهیتن یکی باشن، یا اختلاف در خود زمان یقین و شک ولی این که متعلق ها ذاتن ماهیتن زمانن متحد باشه. ولی در این حال این سه قسم، درسته سه قسمیست که دیگه چهارمی نداره، حصرش حصر عقلیه، اما استیعاب نشده در این حال. مثلا اونجایی که متعلق یقین و شک مختلف است، دو قسم بک شده که یا اصلا متباینن کاری به هم ندارن یا ارتباط دارن. اونجایی که اصلا به هم مرتبط نیستن، یقین به یه چیزی داره، مثلا یقین داره به طهارت این شی، شک داره در نجاست یه شی آخری، یا شک داره در این که امرو اول ماه یا نه، اصلا ربطی به هم نداره. و اونجایی که ارتباط دارن، مثل این که یکیش مقتضیه یکیش مانع از اون مقتضای اون مقتضی، وقت گفتن این مورد قاعده مقتضی و مانع، ولی اون از محل بحث خارجه. خب اینجا یه قسم سومه، یا برای اونجا که ارتباط دارن یه قسم دومی متصوره، و اون از که یقین به مقتضی داره، شک در شرط داره. مگر اینکه شرط رو به مانع برگردونیم، به اینکه عدم شرط مانع است. مثلا کسی اینجوری بگه که خب درست نیست، خب این چی؟ همین متعرض این مثلا نشدن. یا اینکه در مواردی که ما یقین داریم که متیقنی، یقین به وجود متیقن پیدا میکنیم، خب این هم صوری داره، دو تاشو متعرض شدن. یه وقت شک ما نسبت به زمان قبل از اون زمانی است که یقینه به حدوث پیدا کردیم، یقینه به حدوثش پیدا کردیم. اون قبل چطوریه؟ مثل همون استصحاب قهقرائی که در لغته، در جمله. یه وقت هم هستش که شک ما برای زمان استقبال، زمانی که هنوز نیامده، مثل اینکه کسی ذو الاعذار در اول وقت اینه عذر داره ولی شک داره تا پایان وقت عذرش استدامه پیدا خواهد کرد یا نه، میتونه با استصحاب بقای عذر تا آخر وقت بدار کنه و اول وقت وظیفه صاحب عذر رو انجام بده یا نه. خب اینم یه قسمه ولی توی تقسیمات نیومده. تقسیمات مثل باول اصول عرض میکنه. و یا این که گاهی هم نه، استصحاب متعارفه، نه قهقرائیه نه استقبالیه، استصحاب متعارف. در استصحابات متعارف هم خودش دو قسمه. گاهی هستش که نمیدونه اون متیقنه که یقینه بهش پیدا کرده، اون متیقن حال موجوده یا نه که میخواد آثار الان برش بار کنه. الان وضو دارم یا ندارم، الان این آب پاکه یا پاک نیست، میخواد ترتیب آثار فلحال بده. گاهی نه، الانم میدونه منقضی شده و دیگه نیست، فلحال برای گذشته کار بشه، آثاری بر اوه. الان میدونه این آب متنجسه ولی نمیدونه در زمان قبل این پاک بوده که ملاقات کرده با فلان شیعی که الان اون شیعی الان مورد ابتلایشه، یا وضو خودش گرفته اون موقع. پس استصحاب میکنه بقای اون را در برای زمان ماضی، نه حال. و گاهی هم برای هر دو حالته، چون این علا سبیل من الخلاف بدی، گاهی هم برای هر دو حالته، هم حال هم گذشته. و گاهی هم شک ما البته میخوره به همونی که یقین ما بهش خورده که میشه شک ساری. و اگر اینجور بخوایم پیش بیایم که در مصباح الاصول ذکر شده، خب باید همه این حالات رو اینا رو ذکر کنیم دیگه و بگیم و یک نقصانی آدم میبینه که نه، یعنی شاکله بحث و جوی قرار داده شده که باید، خب اگه بناس اونجوری صحبت بشه باید همه حالات فهرست بشه و بیان بشه و گفته بشه. ولی دعب معمول بزرگان اینه که خود این عناوین خمسه رو ذکر میکنن، یا اربعه رو یا ثلاثه رو، یعنی فرق استصحاب و قاعده مقتضی و مانع، فرق استصحاب و قاعده یقین، همین ستا رو، همین ستا رو فقط بحث کردن که چه فرق میکنه. بعضیا یک چهارمی هم بهش اضافه کردن که استصحاب قهقرائی باشه مثل خود ایشون، بعضی هم یک پنجمی اضافه کردن که اون روز ما نگفتیم، جناب آقای فدایی تذکر دادن درست بود، بعضی هم بیان کردن مثل شیخ اونال استاد استصحاب استقبالی رو هم اضافه کردن. پس استصحاب متعارف، یقین سابق، شک لاحق که معمولا شک در بقاه، استصحاب قهقرائی، استصحاب استقبالی، شک قاعده مقتضی و مانع، قاعده یقین. این پنج تا. حالا فهم این پنج تا چیه دیگه؟ حالا این یقین و شک فلانن، این حالاتی داره فلان، اینا نمیخواد. این ما این چهار این پنج تا رو در اصول و فقه داریم و ازش استفاده میشه. فرق اینا با هم چی هستش که گفتیم هم فرق تارتن از نایه ما یتقوم و بهی این پنجتا هست که موردش کجاست، ما یتقوم و بهش کجاست، و یکی هم از نایه ملاک حجیته. حالا صرف نظر از حجیت، ملاک حجیت در اینا با هم چه فرق میکنه؟ اما فرق قاعده مقتضی و مانع و استصحاب، اونم استصحاب متعارف. معمولا اینجوری فرق گذاشتن که در قاعده مقتضی و مانع، یعنی قولا واحدا تقریبا هست دیگه، در قاعده مقتضی و مانع متعلق یقین و متعلق شک ما متفاوت است، متباین است. شما در قاعده مقتضی و مانع یقین به وجود مقتضی و شک در وجود مانع دارید. مانع امرون و مقتضی امرون آخر. مثلا یقین دارید به ملاقات این ما با نجس، که ملاقات ما، ما قلیل مثلا با نجس، ملاقات ما با نجس مقتضی نجاسته. شک دارید آیا در زمان ملاقات کریت حادث شد یا کریتی وجود داشت که مانع است از تنجس یا نه. بزرگانی مثل محقق تهرانی و تلامذه ایشون، مثل محقق بهبهانی آیه حاسد علی رام هرمزی بهبهانی رحمت الله علیه، ما هم اوائل طلبگیمون اینا بود که تقریبا ایشون به رحمت خدا رفتن. خیلی شخصیت عظیمی بود آقای حاسد علی بهبهانی رام هرمزی که در اهواز دیگه این اواخر بودن، تابستان ها هم میمدن اصفهان، مسجد سید اصفهان، خیلی با عظمت. شنیده بودیم ما، البته نرفته بودیم، که خیلی با عظمت بود. و اون زمان میگفتن ایشون وقتی شب تابستان ها مشهد مشرف میشه، یک ساعت قطار نگه میداره به نمازشون. چون از تلامذه محقق تهرانی گفته میشه، یا از تلامذه تلامذش هست، که کتابهای محقق تهرانی رو ایشون چاپ کردن معمولا که رعایت شد، مثل بدایع النبوه و کتابهای دیگه محقق تهرانی در فقه. ایشون یک کتابی داره الفوائد العلیه، ایشون در اونجا هم قاعده مقتضی مانع رو مفصل بحث کرد. یکی از منابع قاعده مقتضی مانع، کسی بخواد ببینه این بزرگان چی میفرمایند، همین کتاب الفوائد العلیه است مال ایشون. اینا میگن بله قاعده مقتضی مانع، اینجا ما میگیم آب نجس. مقتضی برای نجاست که ملاقات با نجس پیدا شد، مانع نمیدونیم راستش نه، ما میگیم آب نجس. اونایی که قاعده مقتضی مانع قبول ندارن، خب میگن لعل این آب کور بوده، مشک پس داریم که نجس شده، یعنی حساب بقا طهارت شو میکن. حالا بحث این که قاعده مقتضی مانع صحیح هست یا نیست، دلیل داره یا دلیل نداره، ایشون فرمودن ما بعداً بحث خواهیم کرد که خب سر جاش بحث میشه. اما در باب استصحاب ما در اونجا متعلق یقین و شکمون واحده. اونجا شک در یقین ما مقتضی، شک در مانع بود. اینجا نه، همین در مانع و طهارت این آب یقین داشتیم. قبل از اینکه ملاقات با این نجس بکند یقین داشتیم همین آب پاک بود. الان شک داریم همین آب نجسه یا نه. و پس متعلقشون یکی، یعنی آیا اون طهارت باقی یا باقی نیست. پس ما در باب استصحاب متعلقا یکی هن، فقط شکمون در بقاء همون حالت سابقه هست. متعارف بین فقها و اصولیون فرق قاعده رو همین جور ذکر کردن، چون اونا معمولا همونطور که تعاریفش هم معمولا برمیاد استصحاب و شک در بقا میدونن. اینجا عرض کردیم در جلسه گذشته محقق شهید سعد قدس سره میفرماد استصحاب متقوم به شک در بقا نیست، بلکه عبارت است از بناء بر یقین مفروغ عنه. شما وقتی یه یقینی مفروغ عن داشتی، مادامی که یقین به زوال او پیدا نکردی باید بنای بر او بگذاری. استصحاب اینه همین، حالا میخواد بقا باشه میخواد نباشه، تعبد به بقا نیست. لا تنقض الیقین به شک، توش ننوشته که ما تو رو متعبد میکنیم به بقا او. و مثال زدن برای جایی که نمیتونیم بگیم تعبد به بقا و نمیتونیم بگیم حتما بقا، به چی؟ به این که اگر شما علم اجمالی دارید، به این که یک شیء یا الان حادث شده یا قبل حادث شده، و اگر قبل حادث شده حالا هستش، شاید باشه، یا الان حادث شده یا قبل از این حادث شده، و اگر قبل حادث شده نمیدونم هست یا نه، احتمال میدم باقی باشه. خب اگر شما بگید که استصحاب تعبد به بقائه، خب در اینجا نمیتونی تعبد به بقائه، شبه تمسک به عدلی در شبه مصداقیش میشه دیگه، چون اگر الان حادث شده باشه بقا نیست. اما اگر بگید نه استصحاب یعنی با خود گرفتن یقین، همونطور که گفتیم و ما همون معنی لغوی رو میگیم، یقین رو با خودت داشته باش، و دلیلش هم لا تنقض الیقین بشه، یقین رو نشکن به شک. خب شما یقین که داری که این بالاخره پیدا شده، که حالا یا قبل یا حالا، نمیخواد بگی باقیه تا بگین نمیدونم اینجا نه. پس بنابراین این فرمایش ایشونه. حالا یه تعلیقه عرض کردیم قبلا و حالا این بیشترم تأمل میخواد. تعلیقه که عرض کردیم این بود که قوم که میگن شک در بقائه، اینجا هم قائلن به این که شما عمله به یقین باید بکنی. چرا؟ برای اینکه یه قضیه منفصله تشکیل میدن، میگن اگه حالا حادث شده که خب، اگه حالا حادث شده قبل، خب شاره میگه باقی بگو هست، نه اینکه استصحاب شک تعبد به بقا نیست به خاطر این. نه ممکنه باشه، البته قبوله که توی دلیل استصحاب اگر روایات باشه اونجا ننوشته بقا، مگر اون روایاتی که فشککت، بعضی هاش اصلا مصداقش شک در بقا، کنت علا یقین فشککت، اما که موردش بقا
اونم باز دلیلش لا تنقض داره، لا تنقض
الیقین، بله ولی خب ولی لا تنقض الیقین به شک، فإن الیقین لا ينقض به شک، فإن الیقین تعلیل فرم، فإن الیقین لا ينقض به شک، این درسته. ولی اگرم کسی گفت، اینجور نیست که ما بگیم اینجاها حکم مجهول میشه، تمسک به خدمت شما رسول، تمسک به دلدش و به مصداقیه میشه. مگر اینکه شما بگید که باید استصحاب تعلیقی نمیشه باشه، که اگر هم اینجور بوده استصحاب جاری. خب این یک من کان علی فلیمز علی یقینه
موضیه بر یقینش بکنم. سب رو درش نداره این موضی؟
نه، فلیمزه یعنی کار خودشو.
بله،
کار خودشو، کار خودشو بر اساس اون یقینش قرار، نه بر اساس شکش. خب این به خدمت شما عرض شد که این فرق دیگری که بین قاعده مقتضی و مانع و استصحاب وجود دارد اینه که ملاک کشف بنابر اماریت استصحاب، یه وقت ما میگیم اماره نیست، استصحاب بر اساس کشف نیست، بر اساس طریقیت نیست، یه تعبدی است عقلا دارن یا شارع داره به اینکه برای سامان دادن امور، یه تعبدی. اما اگه قائل به اماریت شدیم، حیث کشفش فرق میکنه. در قاعده مقتضی و مانع وجه بنا بر وجود مقتضا این است که معمولا مقتضیها اثر خودشونو میگذارن، معمولا موانع قلیل الوجوده که پیدا بشه، چون این چنینیه که معمولا مقتضیها کار خودشونو انجام میدن، مقتضا و اثر خودشونو محقق میسازن، بر اساس اینه. اما در استصحاب به خاطر غلبه بقاء ما یوجده معمولا چیزی که پیدا میشه، حادث میشه، غالبا باقیه و خود این حدوث، نه یقینه به حدوث، حالا بعضی هم گفتن یقینه به حدوث، ولی خود حدوث یه شیعی معمولا همراه با بقا اون شیعه. پس کاشف در اینجا امرون و کاشف در اونجا امرون آخر. این بنابر اماریت در این جهت هم با هم دیگه، که البته اینا رو بعدن اینا انشالله بحث میشه که اینا این حرف اینا هم درست زنیه گایت از زنم باید دارد، ولی اونایی که میگن بر این اساس میگن. پس بنا وجه کشف در اونجا با وجه کشف در اینجا مختلفه و متفاوته. در اینجا یه انقلتی وجود داره و اون اینه که گفته میشود این فرقی که گذاشته شد از حیث اول بین قاعده مقتضی و مانع و استصحاب همه جا معلوم نیست درست باشه. مثلا اگر شما یقین کردید به اینکه مقتضی موجوده و شک در مانع دارید، مقتضی موجوده شک در مانع، شما خب مانع هم قبلا نبوده دیگه، شک دارید مانع یه وقت نبود، خب استصحاب عدم مانع میکنید. میگید مانع الان موجود نیست، نتیجه این که مقتضی بود و میگید مانع موجود نیست چیه؟ که مقتضا موجوده دیگه. حالا این با اون قاعده مقتضی مانع چه فرقی میکنه اینجا؟ یا اینکه جای دیگه مقتضی موجود بوده، مانع هم نبوده، فلذا یقین کردید به وجود مقتضا، بعد احتمال میدید در تداوم مانعی موجود شده باشه. خب اینجا استصحاب بقا چی رو میکنید؟ همون مقتضا رو میکنید، استصحاب بقا مقتضا رو میکنید. قاعده مقتضی مانع هم همینه دیگه. میگه که چی؟ میگه مقتضی که موجود بوده، نمیدونی در استدامه، گاهی در همون اینه حدوثشه، گاهی در استدامهش مانعی پیدا شد یا نشد. مقتضی موجود مانع نمیدونیم، قاعده مقتضی مانع هم همینو میگه. شیخ سعد میفرمایند که این دو مورد کنه باعث شده بعضی تخیل کنن نه این پس فرق استصحاب با اینو نمیشه. این جوابی که از این داده میشه اینه که این که باعث نمیشه شما بگید اینا فرق نداره. توارد نتیجه است اما به دو نکته مختلف، نه اینکه اینا یکی هن پس فرق درست نیست. در هر دو مثال بله نتیجه این بشه که الان میگه مقتضا موجوده در هر دو مثال، منتها یکیش اگه به استصحاب توسط میکنی با توجه به این است که چیزی که موجود بود معمولا باقیه، پس مقتضیم باقیه، در اون مثال اول مقتضی باقیه، استصحابم که میگه عدم المانع موجود بود اونم باقیه. دو تا امری که طریق داریم برای باقی بودنشون، مقتضیه رو طریق داریم به این که باقیه، عدم المانع سابق را هم طریق داریم به اینکه باقیه. خب مقتضی هست الان، اونم که نیست، خب پس مقتضا دیگه وجود داره دیگه، که البته شرط رو هم جز مقتضی بیارید دیگه. خب این ملاکش اینه. اما اگه قاعده مقتضی مانه همینجا بخوای تطبیق بدی، باید بگیم مقتضی موجود، مقتضی ها معمولا کار خودشون رو انجام میدن، به این لحاظ باید بگی مقتضا هست. پس بین دو نکته مختلفه، اون یه چیزه این یه چیزه، ربطی به هم نداره. در اون مثال دومش هم همینجور، این مقتضی بوده مانع هم نبوده،
مقتضا
بوده. خب شما استصحاب بقای مقتضا میکنی، میگه موجود بود معمولا موجودا باقیه. این به یه لحاظه، به یه نکته است. میگی که چی؟ میگی مال مقتضی بوده، مقتضی معمولا کار خودشو انجام میده لتالی هم، اون یه نکته آخریه. بنابراین این بله یه جا داریم که اینجا قاده مقتضی مانه و استصحاب اینا دتایلشون مختلف میشه. همین مثالی که زدم که ملاقات با نجس برای عبد مقتضی نجاست. خب از اون طرف میگید که قاعده مقتضی مانع میگه که این آب نجس. از اون طرف استصحاب میگه این پاک. اینا با هم دیگه ناخوانی دارن. یا مثالی که حالا ایشون اینجوری میگن، میگن اذا لاحظنا استصحاب عدم الممنوع المسبوق بالعدم، این مقتضا نبوده، ممنوع میشه اون مقتضا دیگه. قبلا نگاه میکنیم میگیم این مقتضا نبود، یعنی این نجاست این آب نبود. بعد مقتضی پیدا شد، یه وقتی که هنوز ملاقات اصلا نبود، ملاقات بین آب و اون نجس نبود، خب اون موقع نجاست نبود. بعد مقتضی پیدا شد و نمیدونیم در هنگام وجود مقتضی مانع پیدا شد یا مانع پیدا نشد، کریت که مانع پیدا شده یا نشده. اینجا از یه طرف استصحاب عدم نجاست دارید، از یک طرف استصحاب عدم مانع دارید که کریت باشه و فرض اینه که مقتضی هم حاصل شد، ملاقاتی حاصل شد. اینجا استصحاب بقاء عدم نجاست دارید، از اون طرف مقتضی که میدونید موجود شده، استصحاب عدم مانع یاد میگه که خب مانع هم نیست، پس مقتضا که نجاست محققه. اینجا اینا با هم درگیری می پیدا میکنه. اینجا که درگیری پیدا میکنه ایشون میفهمد اگر ما قاعده مقتضی مانع رو قبول کردیم، قاضی مقتضی مانع حاکمه. چرا؟ برای اینکه قاعده مقتضی حاکم در سلسله علل داره حرف میزنه. یه مقتضی وجود داره، مانع مفقوده.
شک در طهارت نجاست معلول مقتضی و مانع
هست. این در سلسله علل داره صحبت میکنه، از این جهت میگن مقدم است. ولکنه تقدم القاعده علی الاستصحاب لکونها فی طرف العله و حسابها مقدم علی حساب المعلول و حاکم علی. خب البته حالا اینجا اینجوری فرمودن، ولی مسئله علت و معلول تکوینی رو که نمیتونیم ما اینجا بیاریم. آیا بین اینا سبب و مسببیت شرعیه وجود داره که یعنی شارع ما را متعبد میفرماید؟ خب شارع دوتا دستگاه را انداخته، یکی گفته هر جا یقین به مقتضی کردی، شک در مانع کردی، بگو مقتضا موجوده، تعبد. ولو اینکه جهتش هم همین اماریت اینجوری باشه. از اون طرف هم گفته هر وقت یقین به چه شیئی کردی، شک در بقایش کردی، اونم بگو هستش، اونم با به خاطر چیه؟ اونم برای یه اماره دیگری است که معمولا چیز موجود باقیه. خب دو تا اماره داره اختلاف میکنه. اما این علیت و معلولیت
مسبب از اینه که من نمیدونم کُریته به عنوان مانع وجود داشته یا نداشته، که این اگر به واسطه یه قاعده مختزی و مانع که محط قاعده هم هست، موضوع قاعده هم هست، این مانع برداشته بشه و بگی که مقتضا موجوده و مانع موجود نیست، این خود شک ما در بقای طهارت و نجاست رو از بین میبره دیگه. این شک ما که من نمیدونم این آب نجسه طاهر از چیه؟ از اینکه نمیدونم کُریته مانع شده یا نه، جهت دیگه ای نداره، و این خودش مسبب از چه شکیه؟ از این قاعده است. و با واسطه اجرای این قاعده، این اصل سببی، حالا بگیم به نحوی، این مسبب از بین میبره شک ما. شما یقین میکنید که تعبد کرده شعار شما رو و شک رو از بین برده؟
شما که میگید
اصل سببی مسببیه،
در اصل سبب مسببی حرف زر اینه که در اصل
شک، حالت شک ما که موضوع استصحاب است، به واسطه قاعده مقتضی و مانع شک ما از بین میره.
نه دو به قاعده
این بحث مسببی
حرف ما اینه که ببینید این که از باب علت و معلولی نمیتونیم پیش بیاد. نه دیگه، چون در حرف در سایه علت داره میزنه، مقتضی و مانع اون در سایه علت داره حرف میزنه. نه اگر شما بگید که این اثر شرعی اوست، اگر اینجوری بفرمایید اثر شرعی اوست، بله شارع وقتی به موضوع تعبد میکنه یعنی تعبد به اثر میکنه، چون معنا نداره تعبد به موضوع بدون تعبد به اثر. اونجا درسته، اما اگر از این صرف نظر بگم، اگر شارع اثر به خدمت شما عرض شود که شما استصحاب چی میکنید؟ استصحاب عدم کُریت میکنید، درست؟ عدم مانع یعنی عدم کُریت، استصحاب عدم کُریت میکنید، عدم کُریت این موضوع است برای اینکه این آب نجس است؟
یکی از مثبت میشه. اگه بخوام استصحاب عدم کُریت بکنیم، بعد پس بگیم پس نجس نیست، از اون طرف این از مثبته که استصحاب عدم کُریت بر استصحاب عدم مانع.
نه، استصحاب عدم کُریت میکنید، میگید چی؟ میگید میگید نجس است. خب پس استصحاب عدم کُریت یعنی اینجوری میشه، استصحاب عدم کُریت میکنید میگید نجس است. اگر به این برگردونید بگید شارع فرموده آب باشه کر نباشه، آب باشه کر نباشه، ازالاقا من نجس یتنجس، یک جزش بل وجدانه، یک جزش بل اصله. این که این آبه میدانم، این که کر نیست با اصله، پس میشه آب هست کر نیست. اینم به نحو عدم نعتی نباشه، عدم محمولی باشه، آب باشه کر نباشه، نه آب غیر کر، آبی که متصف است به غیر کر، آب باشه کر، یعنی اینجا آب باشه اینجا کر نباشه، درست؟ خب این درسته، این مقدم میشه، نه از باب علت و معلولی، از باب چی؟ از باب اینکه داره موضوع و دلیل درست میشه. وقت این مقدم میشه بر استصحاب به خدمت شما عرض شد که استصحاب بقای طهارت یا عدم نجاست. خب این راجع به این قسمه. و اما قاعده یقین و قاعده و استصحاب، در قاعده یقین و استصحاب فرقشون روشنه دیگه. استصحاب متعلق یقین و شک مختلفن زمانن ولو متحدن در استصحاب. قاعده شک یقین ما به شیء است، شک ما در بقاء، در استمرار. حالا یا اگرم نگید در بقاء استمراره، اون تعبیر شهید صدر رو بگید، ما شک در یقین مفروغ عنه داریم ولی یقینمون مفروغ عنه، ولی در قاعده یقین، یقین ما مفروغ عنه نیست. قبلا یقین داشتیم اما الان شکمون ساری شده، بی خود معلوم نیست اینجور بود. شک میخوره به همونی که یقین بهش خورده بود، ولی در استصحاب شک نمیخوره به همون که یقین بهش خورده بود، اون سر جاشه. این تفاوتی است که این دوتا داره. این از نظر این همه قبول داره، این فرق قاعده یقین قاعده استصحاب همه قبول داره. اگر قائل شدیم این که استصحاب و قاعده یقین هم اماره هستند و اینا طریقیت دارن، از این نظرم با هم فرق میکنم. فرقشون اینه که در استصحاب میگیم باقیست، چرا؟ چون ما یهدست یدام، معمولا چیزی که حادث میشه دوام داره. اما قاعده یقین ما شک در همون داریم میکنیم، میگه آقا یقین معمولا یه چیز درستیه، این شکای بعدی و اینا درست نیست. چیزی که یقین کردی
همون این
اخبر نیست، این دیگه علا اساس قاعدت الی و حقیقه و حیثیت الکشف قاعدت الیقین تقیم و علا اساس غلبت ان الیقین لا یخطی. معمولا یقین هایی پیدا کردی اون وقت که حواست بوده، همینجوره که آدم یقین پیدا نمی کنه، معمولا یقین ها خطا نمیره. چون معمولا یقین خطا نمیره، پس کاشفیت در قاعده یقین بر یقین استواره که یقین خطا نمی کنه. کاشفیت در استصحاب بر متیقن استواره که متیقن که موجود بود،
حتی اونجا هم یقین میشد باشه،
درستش اینه.
نه برای یقین بودنش باید اینطور تفسیر کنی که اونجا یقین معمولا درسته چون تف، ولی اینجا یقین معمولا اون چیزی که بهش یقین میشه معمولا باقیه، اینطور باید بگی.
اون چیزی که یقین بهش بده همین، پس متیقن شد دیگه.
نه میدونم، ولی یقینش هم باید در نظر بگیریم.
نه یقینش نه، الان شک داری که باقی هست یا نه،
برابر اماریتش دو تا مبنا.
نه نه میدونم درسته، گفتم اون که درسته، والا عرض کردیم که دو تا مبنا بود. بله یه چیزی که یقین بهش کردی معمولا چیزی که یه یقین بهش کردی پایدار است. نه اونجا فلزا اشکال کردن، یکی از اون مستشکرین شهید صدر میگه نه چون یقین بهش پیدا کردی پایدار است، چون حادثه، چون حدوث پیدا کرده، چون کون پیدا کرده، معمولا چیزی که وجود پیدا میکنه پا بر جاست. خب پس بنابراین در باب استصحاب طریق ما و کاشف ما عبارت است از حدوث اون شی، ولی در باب قاعده یقین عبارت است از خود یقین، که یقین لا یخطی معمولا. پس بعدن که شک میکنیم اتنا نکن، چون معمولا یقینا درسته، که البته همه ی حرفا نادرسته، البته الله خودش خواهد گفت که اینا نیست، این یعنی استصحاب مبنی بر این امور نیستش. پس این تفاوت هم وجود داره بین این دوتا. پس قاعده مقتضمانه روشن شد، قاعده یقینم این جهت هم روشن شد. میمونه به خدمت شما عرض شد که استصحاب قهقرائی، استصحاب استقبالی و فرق اونها با خود استصحاب، که دیگه انشاءالله اینو برای جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.